بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تزاحم بود، از بحث از تزاحم فارغ شدیم. امروز میخوایم وارد بشیم در تنبیهات تزاحم. ینبغی التنبیه علی امور. امر اول، در متزاحمین گفتیم که به تعارض بر نمیگرده و در صورت تساوی مولا دو تا امر ترتبی داره، مثل صلات و ازاله، امر ترتبی به ازاله و امر ترتبی به صلات داره. یعنی بر ما نماز واجب علا تقدیر ترک الازاله و ازاله واجب است علا تقدیر ترک صلات. این در صورتی که تساوی باشه. اما در صورتی که یکی از دو متزاحمین مرجحی داشته باشه، که مرجحات باب تزاحم را ذکر کردیم، مثلا یکی اهم باشه مثل انقاض و صلات، که انقاض نسبت به صلات اهمه، در این صورت امر به اهم ترتبی نیست، اما امر به مهم ترتبیه. یعنی ما مأمور به صلات هستیم علی تقدیر ترک الانقاض. پس هر کجا که احد المتزاحمین مرجحی داشته باشه، اخذ به مرجح میشه، به اون تکلیف راجح میشه، طرف مقابل امرش میشه ترتبی. مرحوم آقای صدر دو مورد را استثناء کردن، گفتن در این دو مورد امر ترتبی معنا نداره. یعنی اگر احد المتزاحمین راجح بود، اون مرجوع امر ترتبی دیگه نداره. دو مورد رو استثناء کردن که اون دیگه امر ترتبی نداره. مورد اول در جایی هستش که قدرت در تکلیف راجح عقلی است و قدرت در تکلیف مرجوح، در واجب مرجوح، شرعی است. و شرطش چیه؟ شرطش عدم تکلیف به واجب مزاحمه. اگر مولا دو تا تکلیف داره که یکی از این دو واجب راجحه، یکی مرجوحه، و قدرت در تکلیف راجح عقلی است و قدرت در تکلیف مرجوح شرعی است، و شرط چیه؟ عدم امر به واجب و تکلیف مزاحمه. عدم امر به واجبی است که مزاحم باشه. شرطش این باشه، در این صورت اون واجب مرجوح دیگه امر ترتبی نداره. چرا امر ترتبی نداره؟ به جهت اینه که شرط دیگه منتفی است. فرض اینه که ما شرط فعلی داریم، تکلیف فعلی داریم. تکلیف فعلی به چی داریم؟ به اون راجح. و شرط در تکلیف مرجوح چیه؟ عدم تکلیف به واجب مزاحمه. من تکلیف فعلی به واجب مزاحم دارم. چطور تکلیف فعلی دارم؟ چون فرض کردیم که اون راجح هستش و امرش ترتبی نیست، امرش فعلی است. و شرط در ناحیه و در واجب دوم مشروط به چیه؟ اون واجب مشروط به عدم تکلیف فعلی است. فرض اینه که من تکلیف فعلی دارم. پس وقتی تکلیف فعلی دارم، دیگه امر من نسبت به اون مرجوح دیگه فعلی نمیشه هیچ وقت. دیگه امر ترتبی نامعقوله. این مورد اول رو ایشان استثناء فرمودن. پس مورد اول اینه که من دو تا تکلیف دارم، یکی راجح هست و یکی مرجوح. قدرت در تکلیف راجح عقلی است، قدرت در تکلیف مرجوح شرعی است، و شرط ما چیه؟ عدم تکلیف فعلی هستش به واجب مزاحم. شرطش اینه که تکلیف فعلی به واجب مزاحم نباشه. خب فرض اینه که تکلیف فعلی به واجب مزاحم هست، که همون راجحه. با این وجود دیگه هیچ وقت تکلیف به مرجو نسبت به من ولو ترتبن فعلی نمیشه. این مورد اولی است که مرحوم آقای صدر استثناء کردن و این استثناء درسته. مورد دوم که مرحوم آقای صدر استثناء کردن، بله، یعنی طبعا چون تزاهم برداشته میشه به خاطر همون شرطی که هستش، حقیقتا به تزاهمی نیست. مورد دومی که ایشان استثناء کردن مرحوم آقای صدر، مورد دوم اینه که احد التکلیفین ارجحه، اما تکلیف دوم یعنی واجب دوم نسبتش به واجب اول نسبت ضدی است که لا ثالث له. یعنی چی؟ یعنی به مجرد اینکه راجح مخالفت بشه خود مرجوع موافقت میشه. ضدین لا ثالث له اینطوریه، همین که احد الضدین محقق شد ضد دیگه منتفی میشه، همین که یکی از دو ضد منتفی بشه ضد دیگه چیه؟ محقق میشه. مثل ضدین لا ثالث، مثل حرکت و سکون. حرکت و سکون اینطور هستش، جسم یا ساکنه یا متحرک، حالت سوم نداره، اما همین که حرکت منتفی بشه سکون محقق میشه، همین که سکون منتفی بشه حرکت چیه؟ محقق میشه. حالا اگر این دوتا واجب ما که یکی ارجحه و یکی مرجوحه، ارجح ما اینطور باشه، به مجرد انتفاعش طرف مقابل محقق بشه، اینجا دیگه امر ترتبی معنا نداره. مثل این که مولا امر کرده باشه به حرکت ما در عند الزوال، وقتی که امر کرده به حرکت ما عند الزوال، خب اگر فرض کردیم که عند الزوال هم حرکت واجبه هم سکون واجبه و حرکت چیه؟ ارجح نسبت به سکون، مولا دیگه نمیتونه نسبت به سکون امر ترتبی کنه، به ما بگه که بر تو واجب است که حرکت کنی و علا تقدیر ترکل حرکت چیه؟ ساکن بشی. این دیگه امر ترتبی بی معناست. چرا؟ چون علا تقدیر ترکل حرکت سکون چیه؟ قهریه، دیگه معنا نداره که بگه اگر حرکت نکردی پس سکون رو اختیار کن. پس اگر ما یه حرکتی داشته باشیم عند الزوال که واجب باشه و سکونی داشته باشیم که واجب باشه و اگر وجوب حرکت راجح باشه نسبت به وجوب سکون، حرکت ارجح باشه، در اینجا مولا فقط یک تکلیف میتونه به من بکنه و اون تکلیف به حرکت، به سکون، نه به صورت مطلق و نه به صورت مشروط دیگه نمیتونه تکلیف بکنه. مطلق نمیتونه تکلیف کنه چون من قدرت بر ایجاد حرکت و سکون معن ندارم. مشروط هم نمیتونه تکلیف بکنه، نمیتونه به من بگه تو حرکت کن، اگر حرکت رو مخالفت کردی و ترک کردی پس سکون کن، این هم نمیتونه بگه. چون اگر حرکت ترک بشه وجود سکون قهریست، دیگه معنا نداره بگه سکون رو ایجاد کن، اگر حرکت رو مخالفت کردی سکون رو ایجاد کن، سکون خودش موجود میشه. این در واقع امر به تحصیل حاصله. بله؟ سکون وجوب نیست، حرکت وجوب نیست، حرکت و سکون دوتا واجبن. شاره میتونه حرکت عند الزوال رو مینه ملاک داره، دقت میکنین؟ سکون عند الزوال هم ملاک داره و فرض کردیم که ملاک حرکت اهمه، خب شاره میتونه به حرکت امر فعلی بکنه چون ملاک اهم داره، اما امر به سکون ولو به نحوه ترتبی نمیتونه انجام بده، مثل دقیقا انقاض و صلاته. شارع میبینه انقاض در زیغ وقت ملاک داره، صلات در ضیق وقت ملاک داره و ملاک انقاض اهمه و ملاک صلات مهمه. شاره چی کار میکنه؟ دو تا امر میکنه. یک امر مطلق میکنه به چی؟ به انقاض. و یک امر مشروط میکنه به چی؟ به صلات. میگه اگر ترک انقاض کردی نماز بخون. اما در ما نحن فی خصوصیت اینه که امر ترتبی هم نمیتونه بکنه. حرکت ملاک داره، سکون ملاک داره و ملاک حرکت مهمتر از ملاک سکونه. فقط به حرکت میتونه امر کنه، نمیتونه بگه که اگر حرکت رو ترک کردی پس سکون بکن. ایشون مثالی ذکر نکرده، حالا شاید در امثله فقهی برش فروعی باشه، شاید فروعی باشه، الان فرعی تو ذهن من مثال شرعیش نیست. بله؟ خب اونجا بحث تزاهمی در کار نیست. در نه اکرام و عدم اکرام درسته، منطقه میگیم وقتی گفت اکرم العلماء و لا تکرم فساقهم، معناش اینه که اکرام عالم فاسق حرامه، فقط دیگه وجوبی در کار نیست. بله؟ اگه امر سالس داشته باشه، امر سالس داشته باشه، اونجا امر ترتبی معقوله. آخه زد به اینگاه مثلا سالس دارم، مثل بیاز و سواد یا به تعبیر عدق یا عبیز و اسود، اینا ضدین هستن اما سالس دارن. جسم میتونه نه عبیز باشه نه اسود باشه، اما ساکن و متحرک مثل عبیز و اسوده. اما اگر ساکن نبود حتما متحرکه، اگر متحرک نبود حتما ساکنه. خب و بغض هم همینطوره، ضدان لهم و سالسه. نگاته یک شیء این نه محبوب ماست نه مبغوض ما. چی؟ شیء سالس نه، میتونه امر وجودی باشه یا عدمی باشه، اشکال نداره. منتها اینطور نیست که اگر یک حب در نفس ما نسبت به یک شیء نباشه حتما بغضه. میتونه ما نسبت به زید نه زید محبوب ما باشه نه مبغوض ما باشه. حب و بغض نه، در حب و بغض مثال نزدن، حرکت و سکون مثال زدن. و کلن لا سالس لهما رو فرمودن، منتها مثالش چیه؟ مثال حب و بغض نیست دیگه، حرکت و سکون مثالشه. یا جهر و اخفاء در قرائت، بنابر این که اون حالت چی بهش میگن، اسمش چیه در فقه، اون تو گلو میخونیم، اسمی داره، الحاح نه، چی نه، حالتیست که آدم چی؟ نه نه، که توی گلو میخونیم که همس، نه همس آره، بعضی سالس فرض کردن که این نه اخفات نه اجهاره. در اخفات اجهار بحثه که آیا زدانه که لا سالس لهما هست یا زدانه که لهما سالسه. چون حی جیمی هم داره کلمه مبحوث، نه مبحوث مثل که میگه ابها، نه چیز توش کلمه هیجی میداره که انسان صداش بلنده میشنوه اما از دهانش بیرون نمیاد، تو دهانش میچرخونه، صدا از گلو بیرون میاد. اینطوری میخونه، اینه بهش میگن که این آیه جهره یا اخفاد یا حالت سومه. خب خدمت شما عرض کنم که این استثناء دوم از مرحوم آقای سر، این استثناء هم درسته، این دو مورد استثناء را از ایشان پذیرفتیم. منتها همونطور که اشاره هم کردن یکی از دوستان، فقط اون استثناء در مورد اولش دقیقا نمیشه گفت استثناء هستش. چرا؟ چون از تزاهم بیرونه، در واقع دیگه تزاهمی در کار نیست، به خلاف مورد دوم که داخل در تزاهم هست. اما مورد اول در واقع استثناش این مقدار تسامحه، چون اصلا تزاهمی در کار نیست. هذا تمام الکلام در تنبیه اول. امر دوم، التزاحم فی الواجبات الزمینیه. در اصول واجب رو تقسیم میکنن به واجب مستقل و واجب ضمنی. واجب مستقل مثل نماز، روزه، حج، زکات و امثال زاده. واجب ضمنی مثل طواف، رکوع، سجود، قیام، قرائت، تشهد، اینا رو بهش میگن واجبات ضمنیه. منتها در علم اصول واجب مستقل تقسیم میکنن به نفسی و غیری. وضو واجب غیری است، نماز واجب نفسی. این واجبات ضمنیه که در اینجا میگیم اعمه، یعنی هم واجب ضمنی رو شامل میشه هم واجبات غیری رو هم شامل میشه، فقط نفسی خارج میشه، مستقل نفسی خارج میشه، مثل وضو، مثل تطهیر بدن، مثل قرص. سوال اینه که خب ما گفتیم در واجبات استقلالی تزاحم داریم، آیا بدون اینکه به تعارض برگرده، آیا در واجبات ضمنیه هم تزاحمی داریم که به تعارض بر نگرده، یا دائما تزاحم در واجبات ضمنیه به تعارض برمیگرده؟ مثال بزنم، رکوع در نماز واجب ضمنی است، سجود در نماز واجب ضمنی است. شخصی میخواد نماز بخونه و فقط یک قدرت بر یکی داره، اگر رکوع بره دیگه سجده نمیتونه انجام بده، اگر سجده انجام بده دیگه رکوع نمیتونه بره. در نماز قرائت واجب ضمنی است، قیام در رکعات واجب ضمنی است. شخصی هستش که اگر قیام بکنه دیگه قدرت بر قرائت نداره، اگر قرائت رو بخواد بخونه قدرت بر قیام نداره، نمیتونه هم قیام رو ایجاد کنه و هم قرائت رو. وقتی که می ایسته دیگه قدرت بر قرائت نداره، اگر بخواد قرائت کنه باید بشینه تا قدرت بر قرائت داشته باشه. یا بازی که از واجبات ضمنیه مثل قیام در رکعت اول و دومه، شخصی که فقط قدرت بر یک قیام داره، اگر در رکعت اول بیسته رکعت دوم عاجز از قیامه، اگر در رکعت اول بشینه رکعت دوم قادر بر قیام هستش. در واجبات غیری مثالش وضو گرفتن، آقا وضو واجب غیری است، تطهیر بدن و لباس واجب غیری است. شخصی از وضو نداره و بدنش هم نجس و یک آب هم بیشتر نداره، اگر آب رو صرف در وضو کنه قدرت بر تطهیر بدن دیگه نداره، اگر آب رو صرف در تطهیر بدن کنه قدرت بر گرفتن وضو رو دیگه نداره. قدرت بر تطهیر و وضو هر دو رو با هم نداره. این دوتا واجبات چیه؟ غیری هم. اینا هم در بحث ما داخله، ولو واجب مستقل اما داخله در بحث ما هست. یا مثل کسی بله حقیقتش به قسم اول برمیگرده، منتها خود وضوع اصطلاحا بهش میگن واجب غیری، بلکه معل وضوع بودن اون تقید میشه واجب ضمنی، اصلا خودش به لحاظ تقید واجب ضمنیه. چی فرمودن؟ خدمت شما عرض کنم کسی وضو داره اما هم بدنش نجسه هم لباسش نجسه، اگر آب رو صرف در تطهیر بدن کنه قدرت بر تطهیر لباس نداره، اگر آب رو صرف در تطهیر لباس بکنه قدرت بر چیه؟ تطهیر بدن رو نداره. اینجا وظیفش هر دو رو با هم نمیتونه انجام بده. اینا امثله ما هستش، اصطلاحا بهش میگیم اینجا تزاحم در واجبات ضمنیه. آیا این امثله‌ای که گفتیم از باب تزاحم در واجبات ضمنیه است که به تعارض بر نمیگرده، یا نه این تزاحمی است که دائما به تعارض برمیگرده؟ مرحوم میرزا از کسانی بود که قائل بود همونطور که در واجبات استقلالی مثل صلات و ازاله تزاحم داشتیم و بر نمیگشت به تعارض، در واجبات ضمنیه هم تزاحمی داریم که به تعارض چیه؟ بر نمیگرده. شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی، ایشان از کسانی هستش که قائل ما در واجبات ضمنیه تزاحم دائما برمیگرده به چی؟ به تعارض. وقتی که دائما به تعارض برگشت دیگه باید بریم سراغ چی؟ سراغ قواعد باب تعارض. دیگه نباید بریم سراغ قواعد باب تزاحم. مرحوم آقای خویی از کسانی بوده که قائل بوده در باب تزاحمات مزاحمات، دقت کردین، در باب دائما به تعارض برمیگرده، هیچ وقت به تزاحم بر نمیگرده. قواعد باب به اصطلاح تعارض رو باید اعمال کنیم. لذا این بحث بوده که وقتی که من مثلا فقط قدرت دارم بر رکوع یا سجود، خب من مکلف چه کار باید بکنم؟ باید رکوع رو در نماز اتیان کنم و ترک سجود کنم، یا سجود رو اتیان کنم و ترک سجود رو اتیان کنم و ترک رکوع کنم؟ تزاحمیا چی میگن؟ میگن بریم سراغ مرجحات باب تزاحم ببینیم تو این اجزا کدوم جز مهمتره. میدونید در مرکبات و تا پاره از اجزا مهمترن. مثلا شما در آب گوشت که در نظر بگیرین، یک جزش گوشته، یک جزش هم مثلا نخوده. لذا اگر ام دائر شد که یکی از این دوتا رو حذف کنیم، یه پول بیشتر نداریم که بخوایم یکی از دو جزء رو تهیه کنیم، خب معلومه که باید حتما نخود رو حذفش کرد، نه اینکه گوشت رو حذفش کنیم چیه توش فقط نخود بذاریم. چون فرض اینه که پول نداریم که هم نخود بخریم و هم گوشت بخریم، یکی رو باید استفاده کنیم. خب در اینجا واضحه که اگر مولایی به عبدش امر بکنه، این امر باید چیکار کنه؟ بگه برو آب گوشت تهیه کن و اگر نتوانستی به هر مقدار ممکن تهیه کن. دقت کردین؟ به هر مقدار ممکن تهیه کن. در اینجا باید سراغ چی بره؟ سراغ گوشت بره، نخود رو حذف کنه، نه اینکه گوشت رو حذف کنه و نخود رو اضافه کنه. بله؟ حالا فرض کردیم که هر دوش مقوم آب گوشته، ولی اونم آب گوشت نمیشه. آب گوشت کلمه اضافی نیست، یک اسم آب گوشت، اسم یه نوع غذاست. اگر توش گوشت باشه نخود نباشه، این باز آب گوشت نیست، این آب گوشته، غیر آب گوشته. خب اما در همین وجود بازم اینه، چرا خیلی چیزا دیگه هم میشه. فرض کنید نمک، انسان هم داره میشه بین نمک و زردچوبه، فقط یکی رو قدرت داره. یا در شربت هم داره بشه بین گلاب و شکر. خدمت رو عرض کنم که فرمایش مرحوم آقای خویی رو بگیم که بر میگرده به تعارض. در واجبات خدمت رو عرض کنم ضمنیه، میدونیم که این صرف یک اصطلاحه و الا ما چیزی به نام واجب ضمنی واقعا نداریم. یک واجبی داشته باشیم به نام واجب ضمنی، این اصطلاحیست از اصولین. واجبات مرکبه رو تحلیل میکنن به تحلیل عقلی به مجموعه از واجبات ضمنیه. مثلا نماز رو در نظر بگیرید، میگن یک تکلیف داریم، به تکلیف استقلالی داریم که تعلق گرفته به صلات، که صلات فرضاً مجموعه از 10 جزءه و هر جزءش واجب است به یک وجوب ضمنی. در واقع ما 11 تا وجوب داریم، یک وجوب استقلالی داریم که به مجموع تعلق گرفته و 10 تا وجوب ضمنی داریم که به اجزاء تعلق گرفته. اگر دقت بکنیم ما در واقع وجوب ضمنی نداریم، ما یه وجوب بیشتر نداریم، یک طلب بیشتر نداریم. این طلب به مجموع تعلق گرفته، ولیکن عقل ما این طلب واحد رو تحلیلش میکنه به چی؟ به 10 تا طلب. مولا یک طلب بیشتر نداره، 10 تا طلب نداره اصلا، یک طلب فقط داره، یک بعث بیشتر نداره. منتها این عقل ماست که این طلب رو تحلیل میکنه به 10 جزء، که فرض کردیم 10 جزء داره. نظیر چی؟ نظیر مدلول تزمونی و مدلول مطابقی در منطق. در منطق دلالت تقسیم میشه به دلالت مطابقی، دلالت تزمونی و دلالت التزامی. در دلالت تزمونی این تحلیلی است، اینطور نیست که مثلا شما وقتی لفظ انسان رو میشنوید واقعا 3 تا دلالت داره، 3 تا مدلول داره، یکیش مدلولش انسانه، یکی حیوانه و یکی ناطر، یا 3 تا دلالت درش هست، دلالت بر انسان، دلالت بر حیوان، دلالت بر ناطر. این در منطق میگیم یک دلالت بیشتر نداره، یک دال ما بیشتر نداریم، یه مدلول ما بیشتر نداریم. منتها این عقل ماست که این دلالت رو تحلیل میکنه به 2 دلالت، این مدلول رو تحلیل میکنه به 2 مدلول، که اون 2 دلالت و 2 مدلول اصطلاحا بهش میگن دلالت تزمونی یا مدلول تزمونی. ما چیزی به نام مدلول تزمونی نداریم، تحلیلیست اینا، به خلاف دلالت التزامی که تحلیلی نیست، واقعا دلالته. در منطق که دلالت تقسیم میشه به مطابقی و تزمونی و التزامی، دلالت تزمونی تحلیلی است، به خلاف دلالت التزامی که انحلالی است. یعنی ما حقیقتا 2 تا دلالت داریم. خدمت شما عرض کنم که چون در دلالت وضعیه یکی از انواع دلالت چیه؟ یکی از انواع دلالت، یعنی دلالت رو به 3 قسم تقسیم میشه، دلالت عقلی، طبعی، وضعی، و دلالت وضعی به 2 قسم تقسیم میشه، لفظی و غیر لفظی. و در منطق تو این 6 قسم، یعنی هر یکی از اون 3 قسم به 2 قسم تقسیم میشه، لفظی و غیر لفظی، تو این 6 قسم یک قسم خیلی مهمه و اون دلالت چیه؟ وضعی لفظی است. مجموعاً 6 قسم شد. وضعی لفظی رو به 3 قسم تقسیم میکنن، چون بحث معرف ما با این نوع دلالت سر کار داریم. در معرف ما در بحث معرف که از اجزاء منطقه، فقط با دلالت وضعی لفظی کار داریم. به این جهته که دلالت وضعی لفظی تقسیم میشه به 3 قسم. همین دلالت وضعی، همین دلالت وضعی تحلیل میشه. دلالت وضعی مرادش با دلالت طبعی و عقلی اینه که در دلالت وضعی منشأش وضع قرار داده، یا منشأش وضع نیست یا وضع هست. اگر وضع نباشه یا عقلیه یا طبعی. طبعی بر اساس عادت، عقلی بر اساس استحاله. و این دلالت وضعی لفظی که مهمه در منطق، این تقسیم میشه به این 3 قسم، دلالت مطابقی، تزمونی و التزامی. تزمونی تحلیلی است، اما به خلاف دلالت التزامی که انحلالی است. یعنی واقعا دلالت ها 2 تاست، مدلول ها واقعا 2 تاست. 2 تا دال داریم، بس نظر میخوام، 1 دال داریم، 2 تا دلالت داریم و 2 تا مدلول داریم. در دلالت التزامی دال یکیه، دلالت 2 تاست و مدلول 2 تاست. در دلالت تزمونی دال و دلالت و مدلول هر 3 یکیه، یعنی هر کدومش یکیه، یک دال، یک مدلول، یک دلالت. منتها اون دلالت و مدلول تحلیل میشه به 2 دلالت و 2 مدلول، عقلا تحلیل میشه. واجب ضمنی عین همون دلالت تزمونی، صرفا تحلیلیه. پس بنابراین ما چیزی به نام واجب ضمنی حقیقتا نداریم، یک تکلیف بیشتر ما نداریم. به چی تعلق گرفته؟ به نماز. نماز 10 جزء داره. خوب دقت کنیم، اگر من قدرت بر ایجاد این 10 جزء یا یک جز یا چند جز از این 10 جز نشستم، تکلیف از من ساقط میشه. من اگر قدرت بر ایجاد این 10 جز یا 9 جز یا 8 جز یا حتی یک جز نداشته باشم، تکلیف از من چیه؟ ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ چون قدرت چیه؟ شرط فعلیت تکلیفه. از شرایط عامه تکلیف، یکیش از شرایط عامه چیه؟ قدرته. خب وقتی من قدرت بر رکوع ندارم، معنا نداره که مولا من رو تکلیف کنه به مجموعه 10 جزئی که یک جزئش چیه؟ رکوعه. معلومه که من قدرت بر ایجاد این 10 جزء رو ندارم، این مجموعه رو نمیتونم ایجاد کنم، تکلیف ساقط میشه. حالا اون یک جزئی رو که مقدور من نیست فرق نمی کنه، معین باشه یا نامعین، معینه مثل این که من رکوع رکعت اول رو نمیتونم اتیان کنم، یا نامعین باشه یکی از رکوعهای نماز رو نمیتونم اتیان کنم. نماز مثلا ظهر 4 تا رکوع داره، من فقط قدرت بر 3 رکوع دارم. اون 3 رکوع میتونه اول باشه، آخر باشه، یا به تفاوت باشه. یا مثلا یک جزءش که رکوع و سجوده، من فقط قدرت بر اتیان احدهما رو دارم، یکی از این دو رو نمیتونم، اون یکیش هم به اختیار خود منه، هر کدوم رو که ایجاد بکنم اون دومی دیگه بر من غیر مقدوره. میگم حالا انشاءالله. بله، یه قاعده اولیست که اگر مرکبی تماماً یا بعضاً معیناً یا نامعیناً غیر مقدور من شد، تکلیف ساقط میشه. خب اگر من نسبت به مابقی تکلیف داشته باشم، قطعا این تکلیف تکلیف جدیدیه، امکان نداره تکلیف اول باشه. تکلیف اول به مجموعه 10 جزئی تعلق گرفت که یک جزئش رکوع بود. اگر من برای رکوع قادر نباشم و به مابقی مکلف باشم، اینجا یک تکلیف جدید، قطعا اینجا یک تکلیف چی؟ جدیدی. شخصی که قادر بر به اصطلاح رکوع نیست، تکلیف جدیدی پیدا میکنه به یک نماز بی رکوع. اشکال نداره، مولا میتونه تکلیف کنه. پس هر کجا من به ما بقی تکلیف داشته باشم، میشه تکلیف چی؟ جدید. خب و همیشه تکلیف جدیدم دلیل خودشه میخواد. اگر دلیل داشتیم که عرض میکنیم، کما اینکه در صلات فقها این دلیل رو پیدا کردن که انسان در نماز هر جزئی رو که غیر مقدور شد، به مابقی تکلیف جدید پیدا میکنه. اگر یک جزئش غیر مقدوره، به 9 جز تکلیف داره. 2 جزئش غیر مقدوره، به 8 جز. 4 جزئش مقدور نیست، به 6 جز تکلیف داره. خب این مقدمه خیلی واضح و روشنه. یه مقدمه دومم زمینه کنم، بعد نتیجه بگیرم که چطور تزاحم دائما به چی؟ به تعارض برمیگرده. در نظر مرحوم آقای خویی بفرمایید. فرق نمی کنه. اگر حین العمل هم غیر مقدور بشه، کشف میکنه که از اول من تکلیف نداشتم. بله، یعنی دیگه تکلیف از من ساقط، من هیچ تکلیفی ندارم، ولو این عجز در اثنا تاری بشه، فرق نمی کنه. الان من قدرت بر رکوع دارم، تا وارد قرائت شدم قدرتم نسبت به رکوع از دست رفت. اون موقعی که نماز شروع کردم میتونستم رکوع کنم، الان در اثناء نماز نمیتونم رکوع برم، تکلیف به این صلات از من ساقطه. اگر به ما بقی تکلیف داشته باشم، تکلیف به امر جدیده. بله، اونجا هم تقیده دیگه. بعد دیگه اگه من قدرت بر وضو نداشته باشم، دیگه مکلف به نماز با وضو محاله بشم. اگر قدرت بر تطهیر بدن نداشته باشم، امکان نداره شعار من رو تکلیف بکنه به نماز با طهارت. اونجا مثل همون تقیده. اینه، دقت کنید، این یه مقدمه. مقدمه دوم دقت کنید. ما یه خطاباتی داریم که این خطابات جزئیت یا شرطیت رو بیان میکنه، مثل لا صلاة الا به طهورن، لا صلاة الا به فاتحه الكتاب. معنای این خطابات چیه؟ که یعنی وضو در نماز شرطه، فاتحه الكتاب در نماز جزءه، لا صلاة الا به رکوع، یعنی رکوع در نماز جزءه. این خطابات بهش میگیم خطاباتی که مبین جزئیت و شرطیته. خب این وقتی گفته میشه که این خطابات مبین جزئیت و شرطیته، عاجز را میگیره یا نمیگیره؟ یعنی لا صلاة الا به طهورن بر لا صلاة للقادر الا به طهور، یا لا صلاة الا للمکلفه اعم از قادر و عاجز الا به طهورن، لا صلاة الا به رکوعن، یعنی لا صلاة للقادر الا به رکوع، یا نه لا صلاة للمصلی الا به رکوع، سواء کان مصلی قادر باشد یا قادر نباشد، عاجز باشد. اینا رو بهش میگن ادله جزئیت و شرطیت. این ادله نسبت به اجزاء و شرائط اطلاق داره، هم عاجز رو میگیره و هم قادر رو میگیره. خوب دقت کنیم چرا اطلاق داره؟ چون تکلیف عاجز قبیحه و محاله، اما شارع میتونه شرط قرار بده طهارت رو رکوره، حتی میگه اون نمازی که عاجز اتیان میکنه علی فرض محال شرط صحتش چیه؟ باید رکوع داشته باشه. شرط صحت صلات حتی از عاجز شرطش چیه؟ رکوعه. شرط صحت صلات از عاجز شرطش چیه؟ طهارته. خب این اشکال نداره شرطش طهارته، نتیجه چی میشه؟ تکلیف از عاجز ساقط میشه، نه شرطیت از عاجز ساقط بشه. لذا ادله شرائط و موانع، ادله اجزا، همونطور که قادر رو میگیره عاجز رو میگیره. ادله موانع و شرائط و اجزا فرقی نیست بین عاجز و قادر، فقط فرقش در تکلیفه. خب وقتی شرط صحت صلات طهارته و من عاجز از طهارتم، بله صلات من وقتی صحیحه که با طهارت باشه، منتها چون از صلات با طهارت عاجزم تکلیف از من چیه؟ به صلات با طهارت ساقطه. اینم مقدمه دوم رو دقت کنیم. مقتضای ادله اجزاء و شرائط و موانع اطلاق داره که این شرط است و جز است و مانع است نسبت به قادر و نسبت به چی؟ به عاجز. فرق نمی کنه. حالا این دوتا مقدمه که روشن شد، بریم سر بحث. چطور تزاحم در شرا واجبات ضمنیه دائما برگشتش به چیه؟ برگشتش به تعارضه. انشاءالله فردا. شرطش به ساقط میشه، معناش اینه که این مأمور به نماز نیست، نتیجش این میشه. این مأمور به نماز نیست و مأمور به مابقی نیست. اگه شرطیت اطلاق نداشت فقط در حال قدرت بود، معناش اینه که عاجز مکلف به مابقی نیست.